الرحمن. بحث در جواب از اشکال لزوم تخصیص اکثر در صورتی که قاعده مترد باشه، لازمش تخصیص اکثر است یا به عنوان واحد یا به عناوین متعدده. و جواب مرحوم شیخ عرض شد که ناتمامه و اینکه مخصصات در تحت عنوان واحد مبهم از تحت این قاعده خارج هستند. اولا اینکه اون عنوان مبهم چیست که مخصصات را به نحو اجمال مشتمله، علاوه بر او معنا ندارد که یک قضیه خارجیه تخصیص اکثر درش بیاد، و بر فرض هم که قضیه حقیقیه باشه باز در مقام انشاء این استهجان داره. و اما حل مسئله به این بیانی که عرض میشه به نظر میرسه که شاید مطلوب باشه، و او این است که ما در ضرر عرض کردیم که هم از نظر لغوی و هم از نظر عرفی ضرر اطلاق می شود بر نقصان در مال یا در ارز و یا در حق و یا در نفس، که البته تمام اینها را داخل در حق ما قرار می دادیم، داخل در حقوقی که انسان بر اون حقوق مختار است و ملکیت داره. نقصانی که در حقی از حقوق انسان وارد بشود و اون نقصان جبران نشه و ترمیم نشه، به این نقصان اطلاق ضرر میشه. حالا اگر این ضرر که ضرر ابتدایی است ترمیم بشه و جبران بشه با یک مسئله دیگر، دیگه به این ضرر گفته نمیشه و نقصان در حق از حقوق به این اطلاق نمیشه. صحبتی که در اینجا هست این است که این ترمیمی که الان این ترمیم موجب رفع ضرر است، این ترمیم حتما باید جنبه مادی داشته باشه، یا اگر جنبه معنوی داشته باشد هم دیگه ضرر منتفی است عنوانا. عرض شد دیروز که در همین دنیا و در همین حیات زندگی دنیوی ما میبینیم چه بسا ضررهایی رو انسان متحمل میشود برای رسیدن به رغائبی که اون رغائب جنبه مادی ندارد و اینها هیچ کدام ضرر نیستن. انسان برای کسب کمال صرف مال میکند در حالی که به این ضرر نمیگه. حتی برای مسائل ظاهری هم خیلی از موارد صرف مال و صرف وقت و صرف عمر و صرف عرصت که قدرت اینها میشه، و منظور همان تنعماتی است که انسان در قبال اینها بهره میگیرد و نعمتهایی است که برای خود میاندوزد، گرچه اینها جنبه معنوی ندارند، اما از نظر ظاهر این مردم به این ضرر نمیگن. فرض کنید که یه شخصی در زندگی حیوانات میخواد تحقیق کنه، در نحوه زندگی پرندگان این تحقیقاتی که میخواد بکنه و اینها رو تمام برای رسیدن به یک علمی، رسیدن به یک مطلبی، کشف یک حجابی در زندگی مورچه ها، در زندگی موریانه ها، اینها رو هیچ کدام ضرر نمیگن، به جهت اینکه خب رسیدن به یک مسائل علمی ولو اینکه جنبه اخروی هم نداشته باشه، این رو مردم این رو یک امر پسندیده‌ای میشمارند، به جهت اینکه انسان خلق شده است برای کشف مجهولات، برای کشف ضلال. حالا وقتی که مطلب از این قراره، اون وقت چگونه ما میتوانیم تصور کنیم که احکامی را که شارع جعل کرده است و استشمام ضرر و نقص حقی از حقوق در آن میرود، اون احکام بدون جزا و بدون پاداشه و انسان در برابر اون احکام و اتیان به اون احکام عد می شود که منفعتی نمی برد و هیچ گونه جبرانی در اینجا نصیبش نمیشه. روایتی است معروف از حضرت مجتبی علیه السلام که میفرمایند وقتی که مؤمن از دنیا برود و در ازای زحمتها و گرفتاریهایی که خداوند در این دنیا برای او قرار داده، وقتی که چشمش به اون نعمتها میفته، میگه خدایا چرا این زحمتها رو برای من چند برابر نکردی؟ و در ازای هر عسری یک یسری خداوند قرار داده، انما العسر یسرا و انما العسر یسرا، یعنی هر سختی و هر زیغی که برای انسان پیدا بشود، نه اینکه جزای او بعدن است، بلکه معیت دارد و توأم است این عسر با یک یسری که این شخص به واسطه اون از می شود که انجام میده. عرض شود حدودتون در آیه زکات ما داریم که عرض می شود که در اون آیه می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این زکاتی که از اونها میگیری، این زکات و این صدقه‌ای که میگیری، تو تطهرهم، در قبال این تو طهارت به اونها میبخشی، تو اعطای طهارت به اونها میکنی و تو زکیه و تو به اونها را تزکیه میکنی، پاک میکنی اونها را از هر دنسی. خب اگر قرار بر این باشد که انسان و روش و دیدن عقلائیه، این که در ازای رسیدن به یک مطلبی، در ازای رسیدن به یک کشف مجهولی، در ازای رسیدن به یک نکته علمی، اگر انسان بذل مال کنه، این رو ضرر نمی دانند، بلکه این نوع عین مصرف حقیقی اموال می شمارند. اگر شما چشم باز کنید و اون طهارت و تزکیه را در قبال صدقه و زکات و اعطای خمس و امثال ذلک ببینید، آیا عقل در مقام قضاوت و حکم نمیاد بگه نه تنها این ضرر نیست، بلکه هزاری هم خدا بر تو منت گذاشته. کی میگه این ضرره؟ بالاترین مصداقی که ما برای ضرر بتوانیم در احکام تصور کنیم جهاد فی سبیل الله، آن هم جهاد ابتدایی. تازه در جهاد به عنوان دفاع که تمام عقلا میگن این ضرر نیست، به جهت اینکه وقتی یک امنیتی به خطر میافتد دیگه انسان در اونجا باید اقدام کند و این اقدام بر دفع اگر انجام نگیرد اون یک ضرر اهم و اقوا و اشد که از بین بردن اموال و نفوس و اتلاف و حد که ارض و امثال ذالک هست بر انسان مترتب میشه، در حالی که هیچ کس در هیچ کجا به این اقدام ضرر نمیگه، در هیچ کشوری از کشورها و در هیچ قانونی از قانونها حتی مسئله به اندازه ای ضروری و فطری که عرض میشود که جنگل نشینان، عرض میشود که دور از تمدن بشری هم وقتی که حریم اونها به خطر بیفته میبینیم زن و مرد برای دفاع از اون حریم اقدام میکنن. حیوانات هم در این قضیه اتفاقا شریک هستن. وقتی حریم اونها، این یه مسئله فطریه، چگونه به این ضرر گفته میشود؟ در جهاد ابتدایی اگر کسی ضرر بگوید، این مسئله باز در تحت همین جبرانی است که در اینجا عرض شد: ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. تجارتی که در اون تجارت ضرر نیست، بیع و شرایی که در اون بیع و شرا ضرر نیست، بیع و شرایی است که انسان با خدا قرار میده، معامله ای است که انسان با خدا میکنه. چگونه ممکنه است عرض می شود که در این معامله انسان متوجه ضرر بشه؟ ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. خب در قبال این بذل جان چه خدا بهت داد و چه نعمتی را به تو ارزانی داشت در قبال این چند روزی که در این دنیا هستی؟ نعمت خلد مخلد، بهشت مخلد. چند روز کمتر زندگی کن، در عوض الال عبد در بهشت. و این نه تنها عد می شود که این ضرر به حساب نمیاد، بلکه هیچ وقت انسان از زیر بار این منت نمیتواند خود را رها کنه. کجا و عد می شود حضورتون که نعمت عد می شود که تعبیده، عد می شود که بهشت و جنت کجا؟ پس بنابراین استفاده ای که ما می توانیم بکنیم این است که در اون احکامی که اون احکام به حسب ظاهر احکام ضرری است، چون این احکام از ناحیه شرع آمده است و در قبال این احکام خداوند برای انسان جزا و اجر عرض می شود که اتیان به این احکام را در نظر گرفته است، روی این حساب به هیچ وجه ضرر در اینجا مترتب نمی شود، بلکه این عین فلاح و عین رستگاری و عین ربح در این عرض می شود که قضیه است. و نکته ای که در اینجا هست این است که عرض کنم که اشکالی که در اینجا هست این است که فقه را ما به عنوان یک سری قوانین و احکامی که در محدوده عد می شود که جوارح و اعمال ظاهری است ما می دانیم، ولی غافل از اینیم که جوانح و اعمال باطنی و روح و نفس هم دخالت بسیار تام در تکون این احکام و این قوانین دارند و یک علقه و ارتباط و تناسب تنگاتنگی بین مسائل باطنی و بین، عرض کنم حضورتون که این احکام وجود داره و ما فقه را به عنوان یک احکام تعبدی که صرفاً جنبه مولوی دارد و از هر گونه بهره و نعمتهایی حتی در این دنیا بی نصیب است و تمام اینها یک سری وعده هایی است برای آخرت، بدون اینکه در خصوص این احکام و قوانین جنبه روحانیت و جنبه تجردی همراه و معیت با این احکام ما بدانیم در نظر میگیریم. علت استحباب صلات لیل اون نعمتهایی است که در همان موقع به انسان داده می شود. علت وجوب حج همان، عرض می شود که برکاتی است که در همان هنگام وجوب حج به انسان داده می شود. علت، فرض کنید که وجوب صلات، همان برکات و نعمتهایی است که همراه با نماز به انسان داده می شود. علت وجوب صوم، تجرد روحانی است که در همان هنگام به انسان میده. منتها ما خیال میکنیم تمام اینها یک سری احکام تعبدی هستند که هیچ گونه ملاک و مصلحت واقعی و نفس الامری بر اینها مترتب نیست و صرفا عبد در مقام اطاعت و امتثال باید اینها را اتیان بکنه و از منهیات باید پرهیز بکنه تا اینکه در روز قیامت خداوند به او اجر بده. و اما بر طبق آیات و روایاتی که دلالت میکند بر اینکه ثواب هر عملی ملازم و مقارن با اون عمل است، چه عمل زشت و چه عمل خیر که در عمل زشت است. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم الان به کافرین احاطه دارد و دلالت بر زمان حال می کند این تلبس به اشتقاق. یا اینکه آیه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که فقط در روز قیامت پرده برداشته می شود اما خداوند چیزی را خلق نمی کند. و یا اون از می شود که روایاتی که دلالت می کند انسان در زمان خود حیات با اون جنبه تجردی اون عمل ملازمت دارد و در هر آنی از آنات صورت برزخی اون عمل برای انسان وجود دارد، دیگه در این صورت تصور ضرر دیگه اصلا معنا ندارد که برای ما پیدا بشه در اتیان به این احکام، در اعطاء خمس، در اعطاء زکات، در بذل مال، در بذل زاد و نفقه و راحله برای حج، در این سختی هایی که برای رفتن به حج، در قتال و جهاد فی سبیل الله و امثال ذلک، چون ملازمه با نفس اون عمل اون جنبه برزخی و مثالی و بالاتر از اینها جنبه رضوان پروردگار که حتی از صورت برزخی و مثالی هم بالاتر است، اون برای انسان به نحوی تکافی می کند که هزار بار انسان تقاضا می کند ای کاش این عمل رو تکرار می کرد تا اینکه اون حظش چیه از این قضیه بیشتر بشه. و عقل هیچ وقت حکومت نمی کند فقط در اعمال ظاهری، عقل همیشه حاکم است بر این که چه در ظاهر و چه در باطن انسان باید طریق احسن و عقل را به رضوان الهی چیکار بکنه در پیش بگیره، نه این که ما بیایم محدوده عقل را منحصر کنیم به حکومت در امور دنیویه و از مسائل اخرویه قائل بشویم. اگر عقل عقل می شود که عادی است، که اون عقل عادی در مقام حکومت حکم میکند بر این که باید انسان این رو انجام بده. و اگر عقل نه بالاتر از این عقل عادی است، خب میگه که اصلا هرچی است در اون طرف قضیه است، اینجا چیزی به حساب عرض کنم حضورتون که نمیان. بناهن علی هذا، با توجه به این قضیه، دیگر حکم ضرری تخصصا از تحت بحث خارج است و فقط میماند اون احکامی که ما به توسط ملاکات خودمون چون از شرع درباره اونها توسعه میبینیم و چون اون احکام ما لحاظ میکنیم که در شرع برای جلوگیری از اونها دستور آمده، خود شرع حاکم است، یا از باب سهولت بر عباد یا از باب حفظ نظام اتم اجتماعی، از اون باب ما عرض شود حضورتون که در اونجا بله این قاعده را ما در اونجا تسری می دهیم و جریان می دهیم این قاعده را در اونجا، و در همونجا هم فرض بکنید که اگر در یک مورد دیدیم یک استثنایی شده، معلوم می شود که در اینجا یک مصلحت اتم می را معرض می شود که اولایی را مولا در نظر گرفته است که به خاطر اون مصلحت این قاعده را در اونجا جاری نکرده. پس بنابراین اشکالی که در اینجا عرض می شود که مطرح کردن بر این که اگر این قاعده اعتراض داشته باشه تخصیص اکثر لازم میاد، باید خدمتتون عرض کرد تمام مواردی که شما از باب لزوم تخصیص اکثر مثال می زنید، تمام اینها نه تنها ضرر نیست، بلکه اصلا تخصصا اینها از تحت ضرر خارج است و مطلب از این طرفه، یعنی اونقدر تدارک این ضرر در اینجا هست که این به حساب نمیاد. مثل اینکه شما فرض کنید که من باب مثال شیشه عرض کنم حضورتون که پنجره همسایه رو شکسته، فرض کنید که و اون میاد به شما شکسته و پنجره شما رو شکسته، خب قیمتی که فرض کنید که باید این پنجره داده بشه 200 تومنه، میاد به شما فرض کنید 200,000 تومن میده، آیا میشه گفت این 200,000 تومن اصلا جبران اون ضرر را کرده؟ این اصلا دیگه اون ضرر را محو کرده در خودش، این طوری قضیه و روی این حساب دیگه اصلا مسئله دیگه ضرری چیه نخواهد بود. این عرض کنم حضورتون که جوابی که از این اشکار بعد از اون تخصیص اکثر با در نظر گرفتن این که این احکام احکام ضرری است که در اینجا این اشکار داد. البته جوابهای دیگری هم آمدن دادن که ان شاء الله برای بعد. بله بله عرض کردم که اشکال سر اینه که حتی برای خود شیخ هم مسئله همینطوره که ما این فقه رو فقط محدود میکنیم به یک سری اعمال جواره و اموری که مربوط به همین دنیاست و در داد و ستد عقلایی همین دنیا یعنی عقل مادی این بررسی میشه. اما اگر ما آمدیم فقه را اعم گرفتیم از این و امور معنوی را در تحقق این احکام دخیل دانستیم، وقتی که در اینجا مسئله توسعه پیدا میکنه و دیگر اصلا این مسائل دیگه مطرح نمیشه. یعنی اگر فرض کنیم که ما همین قاعده را بخوایم با خارج از دین اسلام، اونایی که خارج از دین اسلام هستن و محققینی هستن من با مثال در فقه مانند همین خارجی هایی که اینها اهل تحقیق هستن، همین قاعده رو بخوایم عرضه بکنیم، خود اونها نمیتوانند به ما اعتراض کنند برای اینکه این احکام شما چطور ضرری. یعنی اگر فرض کنیم که شیعیان از اعتراض بشه برای اینکه، یعنی من میخوام بگم حتی مسئله از فراتر از این، این خمس، این زکات و امثال ذلك، اینا مگر یه احکام ضرری چرا شما میپردازید؟ اگر این فهم بله میگم صرف نظر از این که عرض کنم حضورتون که ما به خود همین ها جواب بدیم که مگر خود شما مالیات ندارید برای این عرض می شود که نظام اجتماعتون، مگر عرض می شود که صرف مال ندارید برای حفظ حدود و سرور خودتون، برای امنیت خودتون، برای پلیس و شهر و شهربانی خودتون، برای همین شهرداری و عرض می شود که فلان حرفا، مگر ندارید که اینو خودشون خوب تصدیق بدن. دیروز عرض شد که این یک جنبه اجتماعی داره، این وزن این عرض می شود که اموال و امثال ذلک و اینها، در فرض اگر اینها بخوان به ما اعتراض بکنن که این عرض می شود که چطوره، و خود اینها نمیتونن به ما اعتراض بکنن. چرا؟ به جهت اینکه اعتراض اونها در صورتی وارد است که انسان بلا عوض یک عرض می شود که مالی را عرض می شود که انفاق و بذل بکنه و یک حکومت و دولت بر عهده او و بر گردن او بخواد عرض می شود که تحمیل بکند یک چیزی را. اما اگر ما به اونها بقبولانیم و از من منظوری که در دین ما و در اسلام ما، حالا در شما نه، این از این به طور کلی در برای یکم از حال ضرورت خیرنگیره، این مربوطه به کل از می شود که نظام اجتماعی انسان است، کاری اصلا به دین اسلام نداره. اما اگر اونا بقبولانیم که ما بر اساس این اعتقاد و بر اساس این مبنا ما بذل جان و بذل مال اینا بکنیم، خود عقل اونا حاکم است که حالا که اینطوره اینو بهش ضرر نمی. یعنی خود همین افراد وقتی میگن انسان به یک داعی عقلایی بیاد بذل مال و بذل جان بکنه، به یک چیز ضرر میده. حالا شما در مصداق فوقش بخواد شک بکنید، بگید که این داعی عقلایی که شما دارید، این فرض کنید که ما مثلا نتیجه نداره، آمد و فرض کنید اونا به ما بخندن و بگن که نه آخرتی در کار نیست، قیامتی در کار نیست، سر کلا گذاشتن، میگید بسیار خوب، ولی شما کبرا را قبول دارید که اگر انسان به داعی عقلایی عمل انجام بده به ضرر نمیزن، میگن بله، میگن بسیار خوب، همین موضوع برای ما کافی که در این موارد ما اینها رو به داعی عقلایی انجام میدیم، داعی عقلایی که اون اجر اخروی و مسئولیت اخروی از این نقطه نظر اصلا به طور کلی اصلا ضرر از دایره بحث خارج است. ضرر در اونجا اینه که عوض نداشته باشه، این عوض تو کف دست آدمش به از آف مضاعف، به از آف مضاعف.
موارد
رو آیتونی مثلا میخوان در جواب هایی، یعنی خلق مسائل حقیقی باید باشه. و از این جواب در مسائل میگه من که خلق مسائل باید باشه. اون اشکال این است که یک اصولی و به طور کلی کسی که اهل عرض می شود که تشریع هست، اون با تبیین قوانین سر و کار داره و ممکنه در مقام اعتبار عرض بکنیم که اون مقنن یک مسئله را اعتبار بکند که از نظر حقیقی عرض می شود که مسئله تفاوت داشته داره. به طور کلی کل قضایایی که از می شود که مقنن اعتبار می کند، اون جنبه اعتباری داره، یعنی به صرف اعتبار اون معتبر اون ارج و قیمت پیدا می کند، غیر از خود اعیان خارجی هست که به صرف وجودش اون تقوی پیدا می کند. ولی همانطوری که عرض کردن، صحبت در این است که خود اون معتبر هم که میاد اعتبار می کند، یک ما به ازایی را در خارج در نظر می گیره که میاد اعتبار می کند. شما همین ملکیتی رو که میاد اعتبار میکنید و در این ملکیت میاد قانون وضع میکنید، بر این ملکیت لزوم میارید، عدم لزوم میارید، خیار فسخ میارید، خیار قبلی میارید، از این شود که ملکیت و ملکیت منجزه میدونید، ملکیت و ملکیت فضولی میدونید، امثال ذلک. تمام اینها آیا فقط صرفا یک مسئله اعتباریه یا اینکه یک مابعدهای خارجی داره؟ یعنی چون من در عالم خارج و در مسائل حقیقی، این بحث همین اعتباری بودن و فصل اعتباری بودن قضایا و اینها، خب یه مسئله خیلی مهمه که چطور همین قضایای اعتباری را ما از قضایای حقیقی، ما از مشاهدات نشأت چیز میگیریم. همین عروض عرض جبه بر انسان که خود انسان ملکیت دارد بر خودش، بر نفس خودش و بر ذات خودش، این دیگه اعتباری نیست، دیگه واقعیته. از همین شما میان یک ملکیت اعتباری رو میاد چیکار میکنید؟ انتظام میکنید اون ملکیت پیراهن از برادرش، این دیگه اعتباریه، دیگه واقعی که نیست. اگه واقعی بود که در نمی آوردید بندازید کنار، اگه باقی بود که دیگه به زید و هم نمیبخشیدی. پس معلوم اینها اعتباریه، ولی این اعتباری یک ریشه حقیقی و واقعی داره. اون چیه؟ اون جدی واقعی، یعنی عد می شود که تسلط شما بر اعضا و بر جواره شما، درست شد؟ که به هر کسی نمیدیده، همینطوره دیگه. خب این میشه چی؟ اون ملکیت عرض کنم که واقعی میشه. وقت از این ملکیت واقعی شما یک ملکیت اعتباری رو به انتظار میکن. نظر آیان بر این است که ما در مقام تقنین قوانین نباید به دنبال حقایق بگردیم، یعنی صرف اعتباری که معتبر می کند خود اعتبار معتبر به این قیمت و عرض می کند، درست شد؟ خیلی. ولی صحبت در این است که آیا اعتباری که معتبر می کند، این اعتبار مخصوصا فرض کنید که در این بحث که از مشاهد که بحث ما بحث الهی و فقهی و شرعی، آیا این اعتبار حذف و لغو یا اینکه نه این بر اساس مسائل و مفاصل معتبر آمده اعتبار کرده؟ ما معتبر یک معتبر حکیم میدانیم، یک معتبر عادل میدانیم، یک معتبری که از میشود که دارای از میشود که این انصاف و رحمت و عطوفت و اینها میدانیم، این معتبر اون بعد. حالا که اینطور دانستیم، آیا در اعتبارات معتبر ما فقط در جنبه ظاهری اعتبار رو باید لحاظ کنیم؟ در حالتی که میبینیم بیشتر از این از میشود که مبانی و احکام فقهی ما این جنبه معنوی داره، جنبه ظاهری نداره. صومی که داره میگیره، این صوم فقط جنبه ظاهری حس بدن رو داره یا جنبه معنوی در نظرشه؟ صلاتی که الان شما دارید میخونید و معتبر برای شما اعتبار وجود کرده، این جنبه ظاهری داره بخاطر اینکه ورزش کنید یا جنبه معنوی داره؟ هر چیزی که دارید انجام میدید جنبه ظاهری داره یا معنوی داره؟ فقط و فقط در واقع معاملات، این فقط در واقع معاملات و وکالت و امثال ذلك، فقط اینها جنبه ظاهری داره. غالب اعمال انسان رو که عبادات تشکیل میده، تمام اینا مگر اعتبار معتبر نیست و تمام اینا مگر جنبه معنوی نداره و مگر برای بذل همین عبادت شما نباید صرف چیز کنید؟ اگر شما وجدان آب نکردید و وجدان ما نکردید، مگر نباید صرف مال کنید برای کسب؟ مگر این ضرر نیست؟ ضرر نیست. چی میزنه؟ شما در قبال این به نعمتهایی که مترتب بر سلاطه خواهد شدید، اینجوری ضرر نمیگن. و اگر بحث ضرره، ما میگیم چرا شما ضرر رو منحصر در مسائل مادی میکنید، در مسائل دنیوی میکنید؟ اگر بحث نفع، خب اون هم جسته. اینی که ما بیان در این قاعده را بیان و در خصوص مسائل مادی خودمون مضطرب بدانیم، لا ضرر ولا ضرار، یعنی هیچ ضرر مادی به هیچ شخصی نباید برسد و خمس و زکات و جهاد فی سبیل الله و بذل اموال و فلان، تمام اینا همه جزء ضررهای دنیوی به حساب میاد. بعد شروع کنیم برای اینا چی مندوه درست کردن، برای اینها جواب دادن. خب رسول خدا میگه قابل گفتم دا ضرر ولا ضرار، ولی اینکه یعنی اقرقره که ضرر نیست، صومی که داری انجام میدی که ضرر نیست، صلاتی که داری میکنی که ضرر نیست، کدوم یک از اینا ضرره؟ بذل مالی که برای وضو میکنی که ضرر نیست، بذل مالی که برای حج میکنی که ضرر نیست. این دخالت دادن مسائل حقیقی در اعتباری نیست. صحبت در این است که این اعتباری که الان معتبر آمده این اعتبار رو کرده، آیا بر ملاک ظاهر یا بر ملاک باطن؟ هم دیده جو بر ملاک باطن بسید که ضرر در این به معنی نه دیگه، یعنی دیگه نه می شود که مانند خروس بی محل ورداشته سر وقت فرض کنید که قلیون آورده، چه ملاکی را مرحوم بحرالعلوم در نظر گرفته که به اون ملاک نماز را تأخیر انداخت و از این استحباب اول وقت رفعیت کرد و این قلیون را بر در حالتی که ایشون شخص عادی نبوده، بحرالعلوم بوده. اگر شما بگید که فرض کنید که یک شخص عادی و فلان، خب این یک مسئله، اما مرحوم بحرالعلوم
با اون مقام و با این موقعیت کار عوض انجام نمیده. این فقط چی بود؟ این ملاکش این بود، شکستن دل یک مؤمن از نماز اول وقت اهمیتش بیشتره. این ملاک به واسطه همین قضیه چند هزار نفر را معطل کردن و نماز را به تأخیر انداختن می ارزد به اینی که دل یک مؤمنی که آمده قلیون آورده دلشی بشه شکسته بشه. کی به این ملاک میرسه؟ بهره بردن به این ملاک. لذا ما میگیم احکام ارتباط وثیق با اون ملاکات واقعی دارن و ما نمیتوانیم به صرف عرض کنم حضورتون که یه چند تا روایتی که در دست داریم و چند تا حکم ظاهر برای مردم فتوا بدیم. برای همین جهته باید به اون ملاکات برسیم تا بتونیم به مردم چیکار بکنیم، فتوا بدیم. چه بسا این که واجب تغییر پیدا مستحب مکروه میشه، مکروه مستحب میشه، مستحب واجب میشه، واجب حرام میشه. تمام اینا به خاطر چیه؟ به خاطر لحاظ شرایطی است که اون شرایط موجب تحقق یک ملاکی شدن که اون ملاک موجب تحقق احکام میشه. شرایط تغییر پیدا میکنه. درست شد؟ اینا همش برای این جهته که اون رسیدن به اون حق واقع باید در این عد می شود که چیز در استنباط احکام باید مد نظر قرار داد. لذا دیگه در اینجا دیگه روایاتی که در اینجا لا یجوز الفرج علی من لا یفتی، اینها مسائلی است که خب دیگه در اینجا هست. لذا این جهتی که جواب اول این جواب خود بله همه‌شو باید بیاریم مثلا داخل در فقه. بله بسیاری از اینا از حکم فقهی دارن. یکی از اون مواردی که عرض کنم حضورتون که اینها جنبه فقهی دارد همین مسئله شرطه. مگر اون روز عرض نکردم اینو خدمتتون؟ الان الزام و التزام به شرط آیون در از میشود که ضمن معامله قبول میکنن، اما نه شرط ابتدایی را. اینو به عنوان یک حکم از میشود که الزام اخلاقی میدونن، نه به عنوان حکم تکلیفی. شما به چه ملاکی حکم تکلیفی نمیدونی؟ در حالتی که تعهد است و مؤمن باید بر اساس تعهد خودش باقی میماند، المؤمنون در شروط میرا شامل میشود و اختصاص دادن این قضیه به در ضمن خلاف قاعده است. اگر ما هم المؤمنون در شروط هم نداشتیم بر اساس امضای عقلائیه و امضای شرع و این که یک مسلمان و یک عاقل و یک نفر عاقل به مقتضای مراوده و به مقتضای داد و ستد اجتماعی خودش متعهد است به این که به شروط خودش عمل بکند، ما این یکی از اون مواردی است که عرض کردیم که جنبه عرفیت از می شود که پیدا میکنه قضیه. و در اینجا شما اگر نگاه بکنید ببینید که یه وعده ای وقتی که به یه شخص دادی، وقتی یک وعده ای دادی و از می شود که منزلش نرفتی و اون شخص به خاطر همین وعده شما متحمل ضرر شده است برای اینکه شما رو ببینه و بعد لنگتون رو بندازید رو لنگتون بگید که نه من نرم نقاص میام، شرط که منو واجب نکرده، اون شرط ابتدایی، شرط در ضمن عقد کردید، من نخواستم میام و این رفته ضرر کرده، چند هزار تومان خرج کرده، سفره تهیه کرده بعد بدید، تمام اینا شامل میشه. اولا کار حرامی انجام میدید و بعد شرعا مکلفید برای اینکه تمام اون ضرر رو بپردازید. چرا؟ برخلاف عرف عمل کردی. برخلاف عرف. عقلا شما رو در اینجا چیکار میکنن؟ مثلا
بله همون کار میکنم. اون تا اون موقع دیگه امام حسین نبود، اون بود. نه ما ائمه رو اینجور تصور میکنیم.
ببینید ما یه شخص تصور میکنیم که اون یک شخص در طول 12 امامی که آمده 12 چهره عوض کرده. پس بنابراین 12 شاکله به خود گرفته.
یعنی هر مقطعی یه زمان میشه شاکله امام حسینی میگیره.
باید باشه در اون زمان. در زمان سید شهدا باید مثل سید شهدا باشه. چون زمان این اقتضا رو میکنه.
خود معلوم شاکله نمیشه.
چرا دیگه؟ شاکله است دیگه.
اگر امام حسن
در زمان امام حسین بود شاکله امام حسین رو داشت. دیگه امام حسن نبود. و اگر امام حسین در زمان امام حسن بود شاکله امام حسن رو داشت، چون زمان امام حسن مشیت پروردگار اقتضای این مسائل رو میکنه به مقتضای مسائل. پس شنیدی میگن که این امریکایی‌ها یه چیزی دارن، یک به اصطلاح چیزی توشون هست که بالا بهشون میگن تراست ها و فلان حرفا. اینها خود را خلاصه میبینن دنیا به چه وضعی باید بگرده، بخوان بجنگن میرن یه رئیس جمهور جنگجو رو برمیدارن میارن میذارن رئیس کار، بخوان صلح کنن عوضش میکنن یه آدم صلح‌طلب و لیبرال رو میارن سر کار تا ببینن که دنیا رو چطوری بخوان بگردونن. اینا اینطوریه، کار خدا اینطوریه، اینا هم از خدا یاد گرفتن یا خدا از ما یاد گرفته نمیدونم که در هر زمانی اون فردی که مناسب است با اجرای مشیت پروردگار در اون زمان اون فرد رو میاره. بله بله. خب امام حسین امام نبود در اون موقع، امام حسین در اون موقع امام نبود، معموم بود. بله بله بود، فرخاشم میکرد، درستم بود، ولی امام نبود. ولی وقتی که اون عوض شد، زمان امامت امام حسن مجتبا عوض شد، امام حسین آمد رو کار. امام حسین اقتضا میکنه این کارها رو انجام بده. تازه اینطور هم نیست که ما خیال بکنیم امام حسین از اول شمشیر به دست بگیره، نه. امام حسین بر اساس اون چرا که در نظر میبیند مشیت پروردگار را و اون چرا که مصلحت اقتضا میکنه همونطور عمل میکنه. لذا 10 سال ساکت بود دیگه. ولی در این 10 سال هم که ساکت بود گاهی اوقات کارهایی میکرد. مثلا فرض کنید که اون قافله معاویه رو گرفت، ضبط کرد و گفت بی خود کردی، مال من نمیدونم، مال ولی مسلمینه، تو چیکاره اینجا؟ مثلا اینطور بود. من خب معاویه هم میشناخت، امام حسین رو میشناخت و هوای امام حسین رو داشت. خلاصه اینطور نبود که دیگه مثلا چیز کنه. یزید آدم دیوانه ای بود، اون قول بود آمد توهی مغز و فکر بود. خلاصه صحبت در این است که هر کدام از این ائمه یک خصوصیت داشتن. اگر امام حسین در زمان فرض بکنید که من با مثال حضرت سجاد بود، شاید اصلا قضیه جور دیگری مثلا جو. اگر بود و شاکرش هم همون بود، اصلا نمیتونه شاید با عبدالملک چیز با اون اوضاع بخواد از می شود که راه بیاد. بله اگر امام حسین قرار بود در زمان امام سجاد باشه، وقت مثل امام سجاد. بله این هست. پس بنابراین تمام ائمه حکم یک فرد رو دارن که چهره های مختلف و متفاوتی این فرد در طول زندگانی به خود می گیره.